سلام، ساعت 5. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. آن سو طالبان میگویند که اگر خواستار ادامه جنگ نیستید، چرا در زمینه آغاز مذاکرات موانع ایجاد میکنید؟ و شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده است. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
نظامیان افغان از تلفات طالبان در قندهار و اروزگان خبر می دهند. 12 زندانی طالبان در هرات از حبس رها شده اند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در پولند جریان دارد. مشروع اخبار. قول اردوی 205 اتل می گوید در دو حمله جداگانه در ترینکوت و قندهار 16 نفر از طالبان کشته و 7 دیگر زخمی شده اند. صادق عیسی، معاون سخنگوی این قول اردو، بر رادیو آزادی گفت که در حمله متقابل نیروهای دولتی بر طالبان مهاجم که با حمایت قوای هوایی در ترینکوت انجام شد، 9 تن از طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. آقای عیسی میگوید که 7 تن دیگر از طالبان در ولسوالی ارغستان قندهار کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
گروه از طالبان دهشت افغان پلان حمله بالای نیروهای سرحدی قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار ولسوالی ارغستان قریه شننرای او سور غبرگی ایراد داشتند که قبل از پلان عملی شدن پلان اینها حمله هوایی بالایشان وارد گردید که در نتیجه 7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 4 تن زیاد زخمی شد.
معاون سخنگوی قول اردوی اتل می گوید که در این حملات هوایی 2 موتر و مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین رفته است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی هرات می‌گویند 12 زندانی طالبان روز گذشته از بند رها ساخته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این زندانیان طالب تعهد سپردند که به میدان‌های جنگ بر نمی‌گردند و به خاطر استقرار صلح و ختم جنگ تلاش می‌کنند. او افزود که از زندانیان رها شده تعهد کتبی گرفته شده است.
12 تن از زندانیان به نشانه حسنیت و به خاطر تسهیل گفتگوهای صلح در هرات آزاد شدند. هر یک از این افراد متحد شدند تا به خاطر استقرار صلح و تامین آتش بس تلاش کنند و تعهد جدی و کتبیشان این بوده که به میادین جنگ باز نگردند، بلکه زندگی آرام در کنار خانواده خود آغاز کنند.
آقای فرهاد می افزاید که تا کنون 75 زندانی طالبان از محبس مرکزی هرات رها شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. داد محمد آنابی، مدیر مسئول روزنامه اصلاح، در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا صبح امروز جان باخت. آقای آنابی از سال 1392 به این سو مدیر مسئول این روزنامه بود. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که اکنون شمار کارمندان رسانه‌ای که در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند به 7 تن می رسد. به گزارش نی، در حال حاضر 953 تن از کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به کرونا مبتلا می باشند. شمار مبتلایان کرونا به اساس ارقام رسمی در افغانستان از 34,000 نفر گذشته است، اما ارقام واقعی شاید خیلی بلندتر از این باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید اشتباه ناشی از تغییر مکان و سمت باتری موشک‌انداز و سوء ارتباط میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن علت هدف قرار گرفتن و سقوط تیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری گذشته در این کشور بوده است. تفصیل این نتیجه گیری در گزارش که دیروز از سوی اداره هوایی ملکی ایران نشر شد آمده است. پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین به تاریخ 8 جنوری اندک بعد از پرواز از تهران توسط دو موشک هدف قرار گرفته سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن جان باختند. این سانحه در همان شبی که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد صورت گرفت. جنرال قاسم سلیمانی از قماندانان سرشناس نیروهای سپاه پاسداران 5 روز پیش توسط یک تیاره آمریکایی بدون سرنشین در بغداد کشته شده بود. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در پولند جریان دارد. در این انتخابات که سرنوشت روابط پولند با اتحادیه اروپا را برای چندین سال آینده مشخص خواهد ساخت، رئیس جمهور اندری دودا با شاروال وارسا رافال ترزاسکوفسکی رقابت دارد، در حالی که حزب راستگرای بر سر اقتدار از رئیس جمهور دودا پشتیبانی می کند. شاروال رافال عضو سابق پارلمان اروپا از حزب عمده مخالفین نمایندگی دارد. رئیس جمهور دودا در دور اول انتخابات که دو هفته قبل برگزار شد 43.5% و ترزاسکوفسکی به 30.5% آرا دست یافته بود. و امیتاب بچن ستاره معروف سینمای هند به ویروس کرونا مبتلا شده است. آقای بچن در توییتر و فیسبوکش نوشته که آزمایش او مثبت شد و اکنون به شفاخانه در ممبئی انتقال داده شده است. این ستاره سینمای بالیوود همچنین گفته تمامی کسانی که در روز گذشته با او در تماس بودند باید آزمایش ویروس کرونا بدهند. امیتاب بچن که 77 سال عمر دارد در بیش از 200 فیلم نقش آفرینی کرده و حدود 50 سال در سینمای بالیوود فعالیت داشته است. پسر او ابیشیک بچن هم در توییترش تایید کرده که آزمایش او هم مثبت بوده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند.
فکر کنم مردم طرف لازم است که یک چیز نرمی نشان بدن و از بجای اینکه پافشاری سر کدام موقفی که اینا دارن.
یک کارشناس مسائل سیاسی بود. شماری از خانواده های قربانیان جنگ در ولایت غور از طرف های درگیر جنگ می خواهند که صلح کنند.
خرمن مردر دادن، خری مردر دادن، دیولو مردر دادن. نی شال میفیم، نی جیل میفیم، بخوابا نی نون میفیم.
مسئولان اتحادیه های مکاتب و پانتون های خصوصی در افغانستان از حکومت افغانستان خواستند که به بازگشایی مکتب ها و مرکز های تحصیلی و آموزشی اجازه دهد.
در رای مناسبی که موافق تمام طرف ها باشه و نگرانیشون پرداخته شوه، فیصلهشون مبتنی به زمین باشه.
در مسائل بین المللی میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده. دو برنامه هفتوار هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان یک بار دیگر میگوید که زمان آن فرا رسیده تا طالبان از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. ارک گفته است که افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان امید و انتظار مردم این کشور و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار در افغانستان خدشه‌دار می سازد. آن سو طالبان گفتند اگر خواستار ادامه جنگ نیستید، چرا در زمینه آغاز مذاکرات موانع ایجاد بکنید؟ نظیفه محبوبی از کابل به طور مستقیم گزارش می دهد.
سلام به شما فروخت‌صاحب، خیلی تشکر به شنونده‌های رادیو زادی. آنچنان که شما اشاره کردین، آرزوی فرارسیدن صلح در سایه خشونت و نگرانی‌های روزافزون در افغانستان مانده، حکومت افغانستان از گروه طالبان می‌خواهد که ادامه خشونت از سوی این گروه امیدواری به صلح را در این کشور کاهش می‌دهد و باید این گروه تن به گفتگوهای صلح بدهد. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از گروه طالبان خواسته که باید به روند صلح بپیوندند. آقای صدیقی امروز در حساب تویتر خود نوشته که تجدید خشونت توسط طالبان، حملات این گروه به شهرها و نیروهای امنیتی، بمبگذاری در کنار جاده ها با هدف غیر نظامیان و مقامات دولتی، منجر به زیان رسانیدن به امیدهای صلح پایدار در افغانستان شده و مذاکرات بین افغانان را هم با زیانهای روبرو ساخته است و امیدهای افغانستان و جامعه بین المللی را کاسته. ما با دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره صحبت کردیم که اونا صحبت ها یا نوشته های تویت آقای صدیقی را تکرار کردن و گفتن بر ما که زمان فرارسیده که باید طالبا دگر به خشونت تن بتن و بر فرارسیدن صلح واقعی اینا کار بکنن. من میخوام قسمت از صدای خود آقای مینپال را بشنویم.
بله نظیفه جان، بله.
شما میدونین آقای فروخ صاحب که سخنگویان ریاست جمهوری در حال از ادامه خشونت ها در کشور نگرانی میکنن که پیش از این رئیس جمهور میگفت که ادامه جنگ از سوی طالبان تاثیر ناگوار بر روند گفتگوهای صلح داشته، اما آنچه که طالبان میگن حملات این گروه در مقایسه با گذشته در شهرهای بزرگ و مرکزهای نظامی کاهش یافته. سهیل شاهین سخنگوی این گروه که در دفتر قطر، البته در دفتر سیاسی این گروه در قطر هست، و ما گفت که هدف این کار تاکید بر حل تنش‌های افغانستان است. البته اینا تاکید کردن بر این که باید زندانیانشان از زندان‌های حکومت افغانستان رها بشود تا راه مذاکرات بین افغانان باز شود. همچنان مرگ ریاست جمهوری در روزهای پسین و امروز بمبگذاری های کنار جاده را مانع رسیدن به آغاز مذاکرات میدانه و چیزی که فقط کابل و شمار از ولایات تقریبا در روزهای پسین شاهدان است همین انفجار بمهای جاگذاری شده در کنار هاست که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته و وزارت داخلی افغانستان هم اخیرا به صحبت درباره انفجارهای اخیر بم مقناطیسی و کنار جاده در کابل و تلفات ناشی از آنها تمایل نشان نمیده که با ما صحبت بکنن. این در حال است که دیروز نیز یک وسیله نقلیه متعلق به وزارت دفاع در نزدیک دیوار وزارت فواید عامه آماج بم انفجار جاگذاری شده قرار گرفت که دو تن در این رویداد زخمی شدند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران فروخ صاحب که ما نظرشان را داریم و از نزدیک روند صلح را نظارت میکنند، بر لزوم ایجاد اعتماد بین دو طرف تاکید میکنند. ما دید عبدالباقی امین رئیس مرکز روابط استراتژیک قاصد را دارم که اینا به رادیو زدی میگن که باید پیش از آغاز مذاکرات صلح یک گروه تماس تشکیل شود تا به بهبود روابط و بین و پایان دادن به اوضاع کنونی بی‌اعتمادی میان دو طرف اینا کار بکنن. فروخت به دولت افغانستان امیدوار بوده که این جنگ پس از توافق امریکا و طالبان در دوحه کاهش پیدا بکنه، اما با پایان آتش بس فروزه که در این قربان برگزار شده بود یا برقرار،
تشکر،
مذاکرات جنگ امیدهایی را به همراه ندارم متاسفانه. تشکر از شما.
تشکر. همکارم نظیفه محبوبی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته است که از خشونت دست بکشن و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. آن سو طالبان امروز در اعلامیه گفتن اگر خواستار ادامه جنگ نیستید، چرا در زمینه آغاز مذاکرات موانع ایجاد میکنید؟ اشاره طالبان ظاهرا به حکومت افغانستان است. در گفتگوی که با مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست از وی پرسیدم که چشمانداز صلح افغانستان را چگونه می‌بیند.
تا جایی که بحث پروسه صلح افغانستان است، دیده می شود که هر دو طرف پافشاری های دارن تا موقف خود قوی تر نشان بده در جریان پروسه صلح. فکر کنم در تمام جهان ما شما تجربه داریم که در پروسه های صلح اولین چیزی که از جرامد و نشان دادن نرمی و از طریق از او پروسه را پیش بردن است، یعنی تمثیل اراده که به خاطر صلح هم موجود باشه. فکر کنم از دو طرف لازم است که یک چیز نرمی نشان بدن و از بجای ازی که پافشاری سر کدام موقفی که اینا دارن از او تیر شده کوشش کنن که این پروسه پیش بره و به خاطر از او با هم همکاری کنن از بجای ازی که برای یک دیگه مشکلات ایجاد میکنن. فعلا میبینیم که این پروسه چندین بار با این مشکلات مواجه شده و هنوز هم ادامه داره.
بله، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکند، شما چی فکر میکنین که تلاشای صلح افغانستان به کجا خواهد کشید؟
خب برای فعلا امیدواری به جای خود است و او به این دلیل که هر دو طرف باز هم در پالوی از این که با مشکلات مواجه هستند و یگان وقت از موقفهای خود بسیار با پافشاری دفاع میکنند، اما اراده تمثیلش موجود است و امید از این است که زود به طرف مذاکره بین الافغانی بریم. اما اگر به این رقم پیشرفت ادامه پیدا کنه، مشکل خواهد بود که پروسه به اون صورتی که لازم است و به اون صورتی که ملت افغانستان توقع داره پیش بره، و هر چقدر که صورت از این پروسه کم میشه، همان قدر برای عناصر تخریبکار موقع مساعد میشه که اونا مداخله کرده این پروسه را به خطرات مواجه کنه. بناهن به پالوی از این که امیدواری موجود است که پروسه پیش میره، این را هم حس کرده میتونم که طرفین به دلیل ازی که به موقفهای خود بسیار پافشاری دارن، پروسه را به خطرات جدی مواجه میسازن.
صحبت بود با مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
پنج و هفته دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. پیشتر شنیدید که حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارن و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. حالا میشنوید که شماری از خانواده های قربانیان جنگ در ولایت غور از هر دو طرف درگیر جنگ در افغانستان میخواهند که از خشونت دست بکشن و صلح کنند. شماری از اعضای شورای ولایتی غور و فعالان حقوق بشر در این ولایت نیز خواست مشابه دارند. آنها روی حفظ جان غیر نظامیان تاکید کردند. بیشتر از منصور خسرو بشنوید.
خانواده های زیادی این روزها از گوشه و کنار ولایت غور به دلیل تهدیدات امنیتی خانه های خود را ترک گفته و به فیروزکوه مرکز ولایت غور پناه آوردند. بی بی کوک نانآور خانواده اش را در جنگ با طالبان از دست داده و حدود 10 روز پیش طالبان در حمله به روستای او در غرب شهر فیروزکوه خانه اش را آتش زدند. می گوید که در این جنگ همه دارایی اش را از دست داد و اکنون در وضعیت بدی به سر میبرد. او از طرف های درگیر میخواهد که با هم صلح کنند.
تا بگه مار میرفن اینه مار گوگور زن همار دردان خرمن مار دردان خری مار دردان دیولو مار دردان اینه شال میفیم نی جل میفیم بخدا نی نون میفیم. بگه 13-14 نفر بزرگ از ما تا محل خیلی ما نون پختن کردیم دوام میدادیم پایلق سرلق بی شال بی نون نیوی ما شال من نیوی ما نون من نیوی ما او من انت در من نیم چکر.
تنها بی بی کونیست که این همه درد را به دوش می‌کشد، بلکه جنگ‌های چندین ساله افغانستان ده‌ها خانواده دیگر را نیز به گلیم غم نشانده و همه دار و ندارشان به تاراج رفته است. انس غیور عضو شورای ولایتی غور نیز می‌گوید با آنکه زنان زیادی در کشور به خصوص ولایت غور سرپرست خانواده‌های خود را از دست دادند و غمی از دست دادن اعضای خانواده را به دوش می‌کشند، با آن هم صلح می‌خواهند.
خسارمندترین کسان مادرها است که جگرگوشای خود از دست داده ولی باز هم صلح می‌خواهد. می‌خواهد که موز زخمش دوباره پیوند شود و فرزند کوچکی از او که مانده دوباره قربانی از جنگ‌ها نشود و خدای ناخواسته ما دیگر جگرگوشای خود از دست ندهیم و اشک مادرای ما روان نشود و خواهرای ما به سوگ برادرای خود نشینه. ما خلاصه صلح میخواهیم.
از سوی دیگر مسئولان کمیسیون حقوق بشر ولایت غور میگویند با آنکه همه مردم افغانستان خواستار صلح و آرامی هستند، حکومت باید اصل عدالت را در گفتگوهای صلح در نظر بگیرد. این مسئولان از روند آزادسازی زندانیان طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که افراد آزاد شده دوباره به سنگرهای جنگ برگشتند و از مردم قربانی می‌گیرند. فرید ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر غور می‌گوید:
اما خوشبینی به آمدن صلح در افغانستان یک خیال است. ما اونقدر امیدوار به این نیستم که صلح در افغانستان بیاید، به خاطر از اینکه ما هر روز شاهد برادرکشی ها هستیم، هر روز شاهد قتل هموطنان خود در سراسر کشور هستیم و با بیرون شدن افراد طالب از زندان دوباره به برگشتن از واد صحنه های جنگ هستیم. متاسفانه این موضوعات است که برای همگی معلوم است.
بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه بین آمریکا و گروه طالبان امضا شد، حکومت افغانستان با آزادی 5000 زندانی طالبان و طالبان به رهایی 1000 زندانی حکومت تعهد کردند. به گفته رئیس شورای مصالحه ملی، این روند به زودی به پایان خواهد رسید. حکومت افغانستان برای اینکه عدالت در نظر گرفته شود، از آزادسازی 597 زندانی طالبان خودداری کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. مسئولان اتحادیه های مکاتب و پوهنتون های خصوصی در افغانستان از حکومت این کشور می خواهند با بازگشایی مکاتب و مراکز تحصیلی و آموزشی اجازه دهد. آنان در نشست به روز یک شنبه در کابل گفتند که مسدود ماندن مراکز تحصیلی و آموزشی سبب زیان مالی به این نهادها شده است. بسته شدن مکتب ها، پوهنتون ها و دیگر مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان بخشی از اقدامات حکومت در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام طرح کمیته عالی مبارزه با کرونا مبنی بر ادامه تعطیلی مراکز تحصیلی و تعلیمی تا 15 ماه اسد، مؤسسات تحصیلی خصوصی از حکومت خواستند که اجازه دهد درس‌های حضوری خود را زودتر آغاز کنند. مسئولان اتحادیه‌های دانشگاه‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی خصوصی روز یک شنبه در نشست مشترک خبری در کابل گفتند که در زمان قرنطینه با مشکل جدی مالی روبرو شدند. شفیع‌الله نعیمی رئیس اتحادیه مؤسسات تحصیلی خصوصی بر رادیو آزادی گفت که نهادهای تحصیلی در دوران قرنطینه نزدیک به 7.5 میلیارد افغانی زیان دیدند.
دولت دم مجموع و کمیته ملی استقرار بلخص نقطه نظرهای اتحادیه ها یا مراکز تحصیلی تعلیمی و آموزشی را بگیره و رای مناسبی که موافق تمام طرف ها باشه و نگرانیشون پرداخته شوه فیصله شون مبتنی به زمو باشه.
در همین حال اتحادیه مکاتب خصوصی نیز خواهان باز شدن دروازه های این مکاتب شده و تاکید کردند که اگر به خواستشان رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. محمد عظیم میدانوال عضو هیئت رهبری اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان به رادیو آزادی گفت که با دلیل تعطیلی مکاتب در ماهای اخیر این مکاتب خسارات هنگفت دیده و حدود 75,000 آموزگار بیکار شدند. مسئولان این مؤسسات تحصیلی و تعلیمی خصوصی میگویند که اگر اجازه یابند که آموزش های خود را از سر گیرند توصیه های صحیح را رعایت خواهند کرد. این در حال است که کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا دیروز طرحی را برای ارائه به کابینه تهیه کرد که بر اساس آن همه مراکز تحصیلی و تعلیمی تا 15 ماه اسد مسدود خواهند ماند. قرار است که کابینه این طرح را در جلسه فردا دوشنبه خود بررسی کند. در همین حال وزارت تحصیلات عالی میگوید که دروازه های مراکز تحصیلی مطابق با دستور حکومت باز خواهد شد. حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت گفت:
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل تهدید ویروس کرونا اجازه درس های حضوری را ندهد، ما مصمم به ادامه و تقویت آموزش آنلاین هستیم، چون در بحث درس های حضوری در شرایط فعلی صحت و مسئولیت کامل استادان و محصلان در اولویت قرار دارد.
این در حالی است که حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اما نهادهای تحصیلی و تعلیمی را تعطیل اعلام کرد، اما برخی از نهادهای آموزشی در زمان قرنطینه آموزش آنلاین را در پیش گرفتند. با گفته مسئولان اتحادیه دانشگاه های خصوصی، در افغانستان 131 دانشگاه خصوصی با بیش از 200,000 محصل فعالیت دارند. همچنین شمار مکاتب خصوصی به 2500 مکتب می رسد که 175,000 شاگرد و 75,000 آموزگار دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرد. تصمیم در این باره به پیشنهاد روسیه اتخاذ شده. چند روز پیش شورای امنیت از آن حمایت نکرده بود. متن قطعنامه گشایش یک راه مرزی از سوی جرمنی و بلژیم پیشکش شده بود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از مقیم نائب میشنوید.
مسوده قطعنامه گشایش یک راه مرزی از طریق ترکیه به سوریه از سوی جرمنی و بلژیم پیشنهاد شده. بر اساس قطعنامه تصویب شده این راه مرزی بلا انقطاع برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. هرچند کشورهای غربی میگویند این اقدام شهرهای زندگی را برای 1,300,000 نفر قطع خواهد کرد. تعداد زیاد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تداوم کمک‌های بشری به سوریه در مخالفت با روسیه و چین که حامیان رژیم سوریه پنداشته می‌شوند قرار داشته و این امر موجب شده که تصویب یک قطعنامه با بنبست مواجه شود. مقام‌های سازمان ملل متحد و گروه‌های کمک رسانی بشری استدلال می‌کردند که دو دهلیز برای رساندن کمک‌های بشری به تعداد بیشتر نیازمندان اهمیت زیاد دارد، ولی تلاش‌هایشان به ثمر نرسید. 12 عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت داده و روسیه و چین و جمهوریت دومینیکن به آن رای ممتنع دادند. پیش از این مسوده شورای امنیت برای بازنگه داشتن دو راه کمک رسانی به سوریه دوبار از سوی روسیه و چین ویتو شده بود. نشست شورای امنیت در عقب درهای بسته به خاطر همگیری ویروس کرونا و طور آنلاین برگزار شده بود. طرح انتقال کمک‌های بشری بدون مداخله دمشق از سال 2014 میلادی جریان دارد و به طور منظم تمدید می‌شود. سازمان ملل متحد کمک‌ها از ترکیه به شمال غرب سوریه را ایاتی می‌خواند. این کمک‌ها از دو راه از طریق مرز ترکیه صورت می‌گرفت. راه باب السلام از منطقه حلب و باب الهوا از طریق ادلیب که در دست شورشیان مخالف حکومت سوریه است. پیش از تصویب قطعنامه دیروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد تعدیل پیشنهادی روسیه را رد کرد که گویا وضع تعزیرات اتحادیه اروپا و ایالات متحده بالای سوریه مانع کمک‌های بشری می شود. بلژیم و جرمنی در اعلامیه مشترک گفتند 1,300,000 نفر به شمول 800,000 بیجا شده سوریه در منطقه حلب زندگی می کنند. این ارقام شامل 500,000 کودک است که کمک‌های بشری را از راه باب السلام با دست آورده می‌توانستند و اکنون این کمک‌ها قطع شدند. در اعلامیه گفته شده امروز یک روز غم‌انگیز دیگر است. یک روز غم‌انگیز برای شورای امنیت. شورای امنیت در این اعلامیه می‌گوید این روز بیشتر برای مردم سوریه که در این مناطق زندگی می‌کنند یک روز غم‌انگیز است.
پیام ها و نظریات شما
والیسولی شنیدن قریه خاجنو بسیار زندگی تلف شده. طالب که هر دولت حمله میکنه دولت از کلمتار توپ و حوان و مرمی و همه چیز بسیار مردم با تکلیف از خانه ها خود بیرون شده نمیتونه. زندگی بسیار سخت شده. کشت زراعت از بین رفته. سولارهای برقی و آبی همه مرمی و حوان خورده. پشته و زخمی بسیار مشخص.
عبدالسلام سلطانی سم ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. پیام من نوانی اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه است. به نام وزیران که از طرف عبدالله و غنی پیشنهاد شدن با فساد پیشوران قانون شکنان واسطه بازان مهره های سخته شده رای ندهین. این کشور 37 میلیون نفوذ دارد و عناصر وطن پرست مردم دوست مسلکی تخصصی که به مردم خدمت واقعی نماید رای دهید.
من این جانب رحمت الله ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه کولیان محلول هستم. از هر دو پا فلجم. معاشای ما رو در طول 3 سال و 4 سال میداد، ولی این سال ما رو رفت میمنه خواستن. یک ماه شده که ما در میمنه خوابیدیم، امروز رو فردا میندازن، فردا رو پس فردا میندازن. همین معاشهای ما رو نمیدیم که نمیدانم اینها میگن اسناد شما گم شده. من نمیدانم که اینها چی حسابی داشته باشیم که اسناد رو پایین زدن به خاطر یک 5 روپیه رشوت از ما بگیرن یا چی کاری بکنن. از حضور محترم شما خواهش مندم که این به مقام بالا لطفا جدا برسانید که کاری ما حل شد.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو